أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه پنجم تأملی در مسئله حجاب رو به امید خدا شروع میکنیم. در جلسات گذشته اجمال بحث این بود که در جلسه اول یک طرح کلی از مسئله و عرض رسید، اشاره به دلالت آیات قرآن کریم و وضعیت پوشش در عرب قبل از اسلام بررسی کردیم. البته این بررسی به دلیل اجمالی بودنش تفصیلیش هم انشاءالله در جلسات بعدی عرض خواهم کرد. بعد از اون وارد بحث در روایات شدیم و روایات رو هم از نظر شیعه و هم از نظر اهل سنت بررسی کردیم که به چه میزان مطالبی از رسول خدا صلوات الله علیه به ما رسیده، و بعد فتاوای اهل سنت رو بررسی کردیم که اونها در این زمینه چه گفتن، مذاهب مختلفشون چی گفتن. جلسه گذشته بحث در فتاوای شیعه بود. ما تا قرن ده رو بررسی کردیم، یعنی از قرن چهارم تا قرن دهم رو فتاوای علمای شیعه رو بحث کردیم. جلسه امروز به تتمه بحث گذشته اختصاص داره، یعنی فتاوای علمای شیعه از قرن 11 تا قرن 15 رو دنبال میکنیم. اجمال بحث تا کنون این بوده که نصوصی که ما داریم نشان نمیدهد که مشخصاً چه کلامی از رسول خدا صلوات الله علیه در مسئله حجاب به خصوص خارج از نماز صادر شده. اما در میان فتاوا اجمالاً اجماع است به این که همین شکلی از حجاب که الان در میان مسلمانان رایجه، اما از شیعه و سنی، این مطلب کاملاً اتفاقی و اجماعی است. اختلاف نظر در برخی جزئیاته که من اون جزئیات رو به تفصیل تو جلسه گذشته و هاکذا این جلسه به عرضتون رسوندم و خواهم رسوند. ضمناً این اختلاف نظرها که غالباً در جزئیات بحثه و نه در کلیه بحث، یعنی در کلیه بحث اشاره خواهم کرد که این که زن میباید خودش را از نامحرم بپوشاند یک مطلب اجماعی و اتفاقی است و یقیناً دلالت میکند که نکته‌ای، اشاره‌ای، ارشادی از پیامبر در این مسئله بوده. با توجه به ادله‌ای که روایاتی که از ائمه هم در دست داریم، به نظر میرسه از زمان ائمه، حداقل از امام باقر، امام صادق به بعد، دلیل شیعه هم بر این مسئله وجود داشته باشه. اونچه که من به دنبالش هستم اینه که مشخصاً در مورد پوشش مو و سر مستند اصلی ما چه بوده است، این رو دارم دنبال میکنم و این مسئله است که میخوام با بیان سیر تاریخی مطلب میزان قوت یا ضعف ادله رو تو اینجا نشون بدم. و ضمناً این سیر تاریخی نشون میده که مسائل لزوماً همین گونه که الان ما فکر میکنیم از اول نبوده است. این سیر تاریخی واقعاً خیلی خیلی مفیده و من هم از اساتیدم فرا گرفتم، هم خودم که تجربه میکنم ببینم اگر ما تاریخ مسئله رو به اصطلاح شناسنامه هر مسئله رو بررسی نکنیم، نظری که میدیم یا نظری که فقها میدهند نظر صائبی نخواهد بود. هر مسئله فقهی شناسنامه داره، تاریخ تولد داره، تاریخ بلوغ داره، ممکنه تاریخ مرگ هم داشته باشه. بنابراین هر مسئله رو که بررسی میکنیم در نظر بگیرید کی به دنیا آمده، یعنی کی به ذهن فقها رسیده و بعد کی به اوج خودش رسیده و کی احیانا از دایره خارج میشه. این یک مسئله. اختلاف هم در همه رشته های علوم انسانی امر طبیعی است، نه تنها علوم انسانی بلکه حتی علوم دقیقه مثلا پزشکی هم مطلب حتمی است. برخی از پزشکان، من خودم شنیدم، میگفتن اگر بیماران ما مطلع باشند که ما نظرمون درباره بیماری ها چیه، ممکنه اعتماد نکنن دیگه، سراغ ما نیان، چون خیلی وقتها ما حرفی که میزنیم فلواقع زن قوی احتمالی است که میدهیم، داروی میدیم اثر میکنه، حالا گاهی وقتا جای دیگه دارو میدیم درد هم خراب میکنه، حالا بیمارم که اینا رو نمیدونه که خوشبختانه ناپوشیده میشه. حالا توی فقه هم میخوام بگم مثل پزشکی است، اگر من این اختلافات رو بیان میکنم دوستان یک دفعه فکر نکنن که خب ببین اینا خودشون هم با هم اختلاف دارن، پس دیگه ما راحتیم هر کاری دلمون خواست بریم بکنیم. همچون خبری نیست. به هر صورتی رو عرض بکنم که شما تو هر رشته ای وارد بشید، یا لااقل اون رشته که من اطلاع دارم، تو هر جاش که وارد شدم معرکه آراست، و از اقتصادش بگیر، جامعه شناسیش بگیر، غیر از این ریاضی و منطق که اینا هم حالا در حد اطلاع بنده نسبتاً علوم دقیقی هستن و اینجوری نیست که فرض بکنید مثل این علومه که حالا من دارم ازشون بحث میکنم این مقدار افکار درش متفاوت باشه. خب این فلواقع نطق قبل از دستور ما که زهر مطلب گرفته بشه و دوستان بدانند هم من دنبال چی هستم و هم احیانا اگر کسی از این اختلاف نظرها خلاصه خاص برای خودش از این نمک کلاهی درست بکنه، ازم شرح بگم لطفا درست نکنید که همه جا همین گونه است و هر جا که روی آسمان همین رنگ است، در هر رشته علمی مسئله همین گونه است که برزتون رسید. خب اما مباحث امروز ما بحث آخرمون فی الواقع جلسه گذشته من از ابن جنید شروع کردم و به محقق اردبیلی بحث رو تمام کردم، رضوان الله علیهم اجمعین. واقعا همه این فقها مثل بقیه دانشمندان زحمت کشیدند. گاهی وقتا برخی ناسپاسی ها که از اینا میشه نشان دهنده بی اطلاعی است از عمق کار اینها. اینها زحمت خودشون رو کشیدن، برای زمانه خودشون هم به نظر من حرفای درستی زدن. حالا اگر ما فقیه خوبی برای زمان خودمون نیستیم اشکال از ماست، نه اشکال از دیگرانه. این رو در نظر بگید. من انتقاد دارم، اما انتقاد اصلیم از خودمان است، از نسل ماست، نه انتقاد از گذشتگان. ولی در برخی از کلمات که برخی بی اطلاع ها می نویسن یا ابراز می کنن واقعا نهایت بی‌انصافی رو نسبت به میراث فقهی ما انجام میدن. محقق اردبیلی که گفتی متاسفانه این دو نفری که باش شروع کردم و تمام کردم، از ابن جنید کتابش به دوره ما نرسیده بود و از محقق اردبیلی هم متاسفانه کتاب نکاحش به دوره ما نرسیده بود یا پیدا نشده، و خیلی من تأسف خوردم که کاش اینها حرفاشون بود، چون حرفای از جنس دیگری داشتن. حالا امروز بحث رو از مرحوم سید محمد عاملی، مشهور به صاحب مدارک، اسم کتابش مدارک الاحکام هست، در فقه ما هم به صاحب مدارک مشهور. این متوفای ایشون متوفای 1009 یعنی اول قرن 11 من بحث رو با ایشون شروع میکنم. توی سخن اینها نکات بسیار ارزنده است که نیازی به توضیح بیشتر من ندارد. ایشون اولین نکته که ذکر کرده که برخی هم بهشون استناد کردن، اگه یادتون باشه بحث کردیم که فقها قائل هستند به این که زن میباید در نماز همه بدنش را بپوشاند مگر مواردی که استثناء شده است. استثناء هم گفتن وجه و کفین و قدمین. در مورد قدمین هم اختلاف نظر بود، وجه و کفینش نسبتاً اجماعی بود، اما قدمینش حالا ظاهر قدمین باشد باطن قدمین هم باشد تردد است، قبول داریم، اختلاف نظر مورد بحث ما الان نیست. غیر از این سه موضع، دو سه موضع دیگه هم بحث شد در آخر جلسه گذشته. یکیش بحث مو بود، اتفاقا ما هم دنبال همین هستیم که ببینیم در این چه مستنداتی داریم. گفتیم برخی اشتباه کردن وقتی که فقها در مورد مو بحث میکنن خیال کردن که این فقها نظرشون این است که مثلا با موی با سر باز و با موی افشان میتوان نماز خواند. اصلا بحث خارج از نماز الان مطرح نیست. عرض کردم که غیر از یک فقیه، تنها یک فقیه در تاریخ شیعه قائل شده است که زن بدون روسری در جایی که نامحرم نباشد میتواند نماز بخواند، و اون یک فقیه هم جناب ابن جنید است، همون فقیه اقدم متوفای سال 381 که کتاباش هم به دوره ما نرسیده. غیر از این فقیه احدی از فقها قائل به کشف رأس زن در زمان نماز خواندن نشده است، قیود رو همه داشته باشه. ایشون هم قید کرده به شرطی که نامحرم نباشه. لذا از حرف همین ابن جنید نمیشه استفاده کرد که بگیم یک فقیه داشتیم گفته مثلا اگر محرم نامحرم باشد میتوان بدون روسری ظاهر شد. این همون یک نفر است. اما بقیه فقها که گفتن ما میخوایم بحث بکنیم در مورد موی زن در نماز، حرفشون در مورد موی خارج از سر است، یعنی موی بلندی که مثلا روی پیشانی بیاید یا روی بناگوش بیاید یا روی شانه ها بیفتد یا پشت سر بیفتد، از ناحیه سر خارج بشود. بس الان در این گونه موست، نه هر مویی. لذا باز افرادی که بی اطلاع هستن وقتی متون فقهی را دو تا جملهشو میبینن یه دفعه زیادی خوشحال میشن یا زیادی بدحال میشن. منظور اول موضوع رو بشناسیم. موضوع این موی خارج از سر است. حالا در مورد این موی خارج از سر، یعنی مثلا خانم روسری کرده سرش، منتها یه مقدار از موش به اصطلاح از پشت بیرونه، همون چیزی که امروز میگن بد حجابی تو جامعه ما. الان بد در این است که با همچو شکلی اگه وایسادید نماز درسته درست نیست، خیلی راحت، یعنی همون جوری که برخی خانوما با اون شکل میان توی خیابون، آیا اگه اون جوری وایسن نماز بخونن نمازشون شرط ساتریت درش هست یا نه؟ فقها در این مسئله اختلاف کردن. برخیشون گفتن نه، باید تمام مو پوشیده باشه. خیلی هاشون هم گفتن بابا دلیل نداریم. اونی که دلیل داریم فقط این که با سرش پوشیده باشه. حالا یه گوشه موش از پشتش بیاد بیرون یا فرض کنید از گوشه چارقدش بیاد بیرون، این اشکالی ندارد. حالا آدم وقتی اینا رو میخونه میگه خدا توی نماز این مقدار تساهل و تسامح داره، ما توی خیابون همین مقداری که خدا توی نماز هم اجازه داده به خانم ها اجازه نمیخوایم بدیم. وقت همینه که شورش میکنن، وقت اصل حکم شرعی را میگن هیچی، بقیهش هم همینجوری زیر پا میگذارن و مشکل پیدا میشه. حالا این آقای صاحب مدارک با این توضیحات مقدماتی که بنده دادم میگه که آقا انصاف که بدیم در عبارت اکثر علمای امامیه اصلا متعرض بحث در وجوب پوشش مو نشده اند. خب کدوم مو؟ همون موی خارج از رأسی که عرض کردیم. برخی هاشون هم اصلا ظاهر ازش از کلماتشون که این واجب نیست، یعنی پوشوندن اون موی خارج از سر، پوشاندنش در وقت نماز واجب نیست. خب و بعد میگه روایتی هم نداریم که این مسئله دلالت بکند. روایت ها هم که ما همه هم شیعه هم سنی خوندیم با هم دیگه، تو اینا نیست. یک روایت بود به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت داده شده بود، اونم نه فرمایش خود ایشون، کلمات در شرح نماز خوندن ایشون. حاصلش هم اینه بگیم بسیار خوب، این دلالت میکند حتی اکثر بر فضیلت، دلالت میکند بر استحباب، چون فعل ائمه و اولیاء دین علیهم السلام اگر کلامی نباشد ممکن اون امر مستحبی و حتی اکثر رو جاری کرده باشند، نه امری که برای همه مردم بوده باشد. خب این احتمال توش هست، بنابراین با حتی این روایت هم نمیشه کارش کرد. این نکته اولی که از جناب صاحب مدارک قابل ذکر است. خب من برای که به بقیه برسم حالا همطوری سریع تر برم جلو. فقیه بعدی جناب محقق سبزواری است. ایشون متوفای اواخر قرن 11 هم هستن، 1090، و کتابشون هم هست اسمش کفایت الاحکام. فقیه معتبر است. ایشون فرمودند که اقوا این است که بدن زن همه اش عورت است. حالا انشاءالله امروز من میخوام یه بحث مفصلی از زبان خود فقها در این زمینه بکنم، چون این یک بحث کلیدی و اصلی است که بارها هم گفتم، منتها شنیدنش از زبان خود فقها شیرین تر. حالا به بندی صحبت بکنم میگم که میگن که تو مثلا تو قرن 15 هم. حالا از قرون گذشتن بیاریم که این مطلب اجماعی نیست، اتفاقی نیست، قول بعضی است. حالا ایشون گفته که همش عورت است غیر از وجه و کفن و قدمه. بعد ببینید در اثبات وجوب پوشاندن گردن برای زن در نماز اشکال است. یعنی اینم نمیشه اثبات کرد. یعنی اگه یه خانومی فرض بکنی قشنگ رو سریش رو جوری پوشید که موش پوشیده بود اما گردنش پیدا بود در نماز، آیا نمازش درست یا نه؟ میگه ما دلیل نداریم که نادرسته، قصد بر درست بودن. و بعد میگه که در عبارات اکثر اصحاب درباره پوشوندن مو باز در نماز عبارتی نیامده است. اینو جناب شهید اولین کسی بود که واجب کرد و ایشون خلاصه درش تأمل داره. پس ما فعلا همین امروز دو نفر پیدا کردیم، یکی صاحب مدارک، یکی محقق سبزواری، که در گردن و مو خلاصه بحث داشتن در نماز. بنده ذکر میکنم باز در نماز، که باز که کسی نیاد ازش یک استفاده دیگری بکنه. اما مسئله اصلی ما، مسئله ما در این بحث که من به دنبالش هستم این است که به اصطلاح فقهی آیا مرد نامحرم میتواند به زن نامحرم نگاه کند و این نگاه حدودش چیست؟ یه نکته‌ای برای شما عرض بکنم. تا این زمانی که داریم الان از فقها بحث میکنیم، بحث اصلیشون، مسئله اصلیشون بحث حرمت نظر مرد به زن نامحرم است، نه وجوب پوشاندن زن. این دو تا مسئله متفاوته. بنابراین ما باید بین این دو تا مسئله شروع کنیم بحث کردن که اگر چیزی پوشاندنش واجب باشد، آیا نگاه کردن به آن چیز، به آن عضو حرام است؟ برعکسش اگر چیزی پوشاندنش واجب نباشد، آیا نگاه کردن به آن جایز است؟ این دو تا مسئله است که در هزاره اول ازش بحث نشده، اما در هزاره دوم در این 500 سال اخیر این مورد بحث قرار گرفته. خلاصش اینه، اینا من توی کلمات فقها میرم دنبال میکنم، ببینید اینا دیگه مسائل بسیار فنی و دقیق است. فقها گفت به این نتیجه رسیدن اگر عضوی از بدن پوشاندنش واجب باشد، اصل این است که نگاه به آن هم حرام است. اما از اون طرف مقابلش گفتن نیست، اگر چیزی وجوبی نداشته و دلیلی نداشته باشیم که باید پوشیده شود، این دلالت نمی کند که نگاه به آن حتما جایز است. مثال اصلیش هم در مورد بدن مرد است. آقایون خیلی از اعضای بدنشون میتونه آشکار باشه، اما این دلیل نمیشه که خانوما میتونن به این اعضا نگاه بکنن. اما در مورد خانوما این که برخی از اعضای بدنشون باید پوشیده باشد، یقیناً اگر این رو ما اثبات کردیم، آقایون نمیتونن به اون مواضع نگاه بکنن. خب حالا این یکی، اینو اگه به شکل کلی تو ذهنتون باشه، از این قرن 11 هم به بعد بحث اصلی فی الواقع دنبال کردن مواضع خاصی است که باید پوشیده شود و نگاه به این مواضع چگونه خواهد بود، و به تدریج نکات دقیقی هم ذکر شد. این محقق سبزواری گفته است که من هیچ اختلاف نظری نیافتم در جواز نظر به وجه و کفین بانوان، اما در کجا؟ در زمان خواستگاری. تو این قید رو ذکر نکنیم بقیه مواردش واضح نمی شود، چون در زمان خواستگاری یک تسهیلاتی قائل شده اند، مستندم هست، دلیل هم دارد، که این تسهیلات خارج از زمان خواستگاری نیست. وقتی فرد می رود، این مطلب را هم از دو سو گفته شده، حالا هم نگاه زن به مرد، هم نگاه مرد به زن، و در زمان خواستگاری بحثی است از حدود قرن هفتم به بعد مطرح شده، اون این که غیر از وجه و کفین که طرفین داماد و عروس آینده می توانند به اون موضع از بدن همدیگر نگاه بکنن، آیا بیشتر از این هم مجاز است؟ به نظر میرسه تمایل فقها به گسترش این محدوده بوده. یعنی هرچی میام جلوتر میبینیم اول گفته شده روایاتی در این زمینه هست اما فتوا داده نشده، بعد به تدریج فتوا هم داده شده که بیشتر از این مقدار هم میتوان در زمان خواستگاری نگریست و زن هم مجاز است این مواضع رو به اصطلاح از پوششش رو چندان محکم نکند. حالا من به این بیانی که میتونم ذکر بکنم، فرض بکنید میتواند لباس، اینها باید غیر از وجه و کفن حتما باید لباس به بدن زن باشد، اما لباسش لازم نیست خیلی پوشیده باشد. مثلا لباس میتواند پوشش سرش، روسریش میتونه کمی نازک باشد، یا لباسش میتواند در غیر از مواضعی که ذکر کردم، یعنی از گردن تا زانو، غیر از این مواضع بقیه مواضع میتواند نازک باشد. این رو ما یک گرایشی داریم توی فقها، میشه قشنگ سرش رو مشخص کرد آورد جلو. اینا دلالت میکند، حالا من در بحث اصلی استفاده خواهم کرد، یعنی اون بحثی که میخوام در مورد اصل مسئله بحث بکنیم، که این نشون میده که شارع مقدس مسئله رو متناسب با شرایط و مقتضیات در نظر گرفته و نه اینکه یک حکم خشک باشد در همه مواضع. بنابراین توی این موضع مشخصا بحث مو مطرح شده، بحث محاسن بدن زن مطرح شد و از قرن 11 هم به بعد ما فتوا داریم، از قرن 8 هم به بعد تو قرن 11 هم 12 هم مثل ایشون ذکر میکند که در مورد غیر از مو و محاسن اینها، ببخشید، در مورد مو و محاسن بدن اختلاف نظر شده است. ایشون میگه که قول به جواز وجیه تر است، یعنی میتوان به موی زن در زمان خواستگاری از زیر لباس نگاه کرد، یعنی از زیر روسری نگاه کرد، منظوری که میتونه روسری نازک به تن به سر داشته باشه. این یک مطلب. اما در مورد مسئله اصلی ایشون یک دستبندی جالبی کرده که فکر میکنم تو بحث ما راه گشا باشه، همون بحثی است که من به دنبالش هستم. ببینید مسئله مسئله سطر نیست، مسئلهشون مسئله نظر است. میگه که من اختلافی نمیبینم در حرام بودن نظر به زن اجنبیه، زن اجنبی یعنی زن نامحرم، غیر از وجه و کفین من غیر ضرورت، یعنی این که فقط با ضرورت، یعنی با قید اگر اضطراری باشد میتوان به این مواضع غیر از وجه و کفین زن نگاه کرد، یعنی بقیه بدن زن مطلقاً باید پوشیده باشد. ببخشید ایشون هم نگفته پوشیده باشد، مرد نمیتواند به آن نگاه بکند مگر با ضرورت. ضرورت مثل ضرورت پزشکی است، مثلا اگر زن بیمار شود و غیر از پزشک میتواند نگاه بکند یا نه. هم اجماعی فقهای شیعه است که در زمان بیماری هیچ عضوی از اعضای بدن مطلقاً ممنوع نظر نیست برای پزشک، به شرطی که معالجه اقتضای اون رو بکنه. میبینید کاملا شارع مقتضیات رو در نظر داره و نمیخواد هیچ ضرری به فردی برسه. بعد میگه که چه با لذت و ریبه باشد چه بدون لذت و ریبه، یعنی نظر به وجه غیر از وجه و کفین زن مطلقا به نظر ایشون بدون اختلاف بین فقهای ما ممنوع است. این یک مطلب. بعد حالا در مورد نظر به وجه و کفین چطور؟ میگه اگر با لذت و ریبه باشد این هم حرام است. بل اتفاق، یعنی همه متفق هستن اگر آقایی بخواهد به صورت خانومی یا به دست خانومی نگاه بکنن، نگاه با شهوت، هیچ فردی بدون استثناء نداریم که گفته میشه جایز است. با شهوت جایز نیست، بس بدون شهوت و لذت و ریبه است. اگر بدون شهوت و لذت و ریبه، سه تا مطلب که فرقای کوچکی با هم دیگه داره، مردی خواست به صورت یا دو دست زن نامحرم نگاه بکند، تا قرن 11 هم ما مجموعا سه تا قول داریم. قول اول جایز است اما کراهت دارد، یعنی میتوانم مرد میتواند به صورت و دست زن نگاه بکند بدون لذت، اون تا کراهت دارد. این قول شیخ طوسی است. قول دوم این است حرام است مطلقا، این رو به علامه حلی در تذکره نسبت دادن، قول غیر مشهور است، بالاخره یک گوشه کتابی بوده. قول سوم این قولی است که خیلی نزدیک به قول حنبلی های اهل سنته و تو شیعه در حداقل وجه خودش است، یعنی شاید غیر از علامه یکی دو نفر هستن که قائل به تحریم باشن مطلق. قول سوم جواز است یک بار و حرمت است از بار دوم به بعد، یعنی بار اول مجاز است، نظر اول برای تو، نظر دوم به بعد هم مال شیطان. اینو کی گفته؟ اینو محقق حلی در شرایع، علامه حلی هم در بیشتر کتاباش غیر از تذکره که اشارش. بعد خود ایشون قول اول رو انتخاب میکند، میگه که مجاز است با کراهت. پس در نظر بگیرید که اختلاف، مجموعه حد اختلاف فقها در این حده، چیزی که ما میخوایم بحثش بکنیم. و ببینید چقدر دشواره بحث مو و سر و امسالوم که پیدا میشه، بحث میشه، همه میره ذیل خارج از وجه و کفین قرار میگیره. پس خیر از وقتی خارج از وجه و کفین قرار بگیره، میشه گفت اجماعی فقهای شیعه حرمت آن است، حرمت نظر به آن است. اون وقت اگه از اون مسئله اول هم استفاده کنیم، چیزی که نگاه به آن حرام باشد، پوشیدن آن بر اون فرد واجب است. وقت از این ملازمه استفاده بشود که چون نظر بهش حرام بوده، پس پوشش پوشاندنش بر زن واجب خواهد بود. یه هنوز اینا رو بحث نشده. این مطلبی است که جناب محقق سبزواری در کفایه گفت. حالا یه مطلبی هم از یکی از محدثان بزرگ قرن 11 هم بشنوید، قرن ببخشید اول قرن 12 هم 1111، جناب علامه مجلسی. خب علامه مجلسی هم در دوران دیگه بعد از مرحوم دکتر شریعتی خیلی بهش حمله شد بدون تارو، و علامه مجلسی در بحث حدیث آدم بسیار قابل احترامی، من بهش میگم علامة المحدثین. مثلا علامه طباطبایی، خب او علامه تو سیر علوم مختلف، نمیدونم از فلسفه و عرفان و تفسیر و امثال، اما مجلسی حوزه علامه بودنش واقعا در حوزه حدیث بی‌نظیره. حدیث شناس بسیار مهمی است و اینکه احادیث رو جمع‌آوری کرده. حالا با یکی از این دوست، یکی از اهل سنت، برادران اهل سنت با من تماس گرفته بود همین حدود 10 روز اخیر، بعد ایراد میگرفت که شیعه به این قال است، شیعه به اون قال است. میگفتم خب اینا به چه دلیل؟ میگفت که توی بهار الانوار روایت دارد. گفتم خب عزیز من، منم میتونم بگم که در مسند احمد ابن حنبل روایت دارد، شما هر چی میخوای به من بگو، منم در عرض 10 دقیقه بلافاصله سندش رو از مسند احمد ابن حنبل برای شما میارم. اگه نشود استدلال که یک روایتی گفته شده است. خب هم تو شیعه داریم هم تو سنی داریم، با روایت که نمیشه چیز رو به این دو تا مذهب نسبت داد. شما اگر بخوای کاری بکنی، باید به فقهاشون نسبت بدی، و اونم فقهای اصلیشون. هر چی اومد یه ذکر میکرد، میگفتن خب این کی گفته؟ میگفت که اینو فلان کس تو فلان کتاب گفت. گفتم نگاه کن، من 30 سال توی حوزه دارم بحث میکنم، تحقیق میکنم، درس خوندم، درس دادم، اسمی آقا رو من تو عمرم نشنیدم، حالا تو میگی فلان کس فلان چیزو گفته. آخه بگو مثلا صاحب جواهر اینا گفته، بگو مثلا شیخ انصاری گفته، شیخ طوسی گفته. خب به گردن من اگه چیزی گفتن، من باید بالاخره یا بگم درست گفتن یا غلط گفتن. اما یک کسی که معلوم نیست اصلا کی بوده، حالا یک کتابی هم یه جای چاپ شده و شما دارید بهش حرفش استناد میکنید، هر چی گفت آخرش گفت که آقا نمیشه، نمیتونم چیز رو به شما اثبات بکنم. گفتم خب بالاخره این مشکل اینه که علامه مجلسی اول بهار نوشته، من خواستم چون دیدم کتابا داره از بین میره، همه رو خواستم جمع کنم توی کتاب اصلی. اصلا معناش نیست که درست و غلطه، خودشم به عهده نگرفت. خب اما عظمت مجلسی غیر از جمع‌آوری اخبار، شرح اخبار در فهم اخبار اهل بیت یکی از عالمترین افراده. من شخصا وقتی میخوام توی یه روایتی گیر میکنم، وقتی مجلسی میگه روایت این معنا میده، خیلی برای من مفید بوده. یه دوتا نکته هم بگم حاشیه ایشون. فرازهای از نهج البلاغه رو توی بهار آورده شرح کرده. شرح مجلسی بر نهج البلاغه یکی از شرح خوب نهج البلاغه است. از این بالاتر ایشون برخی آیات رو اومده تفسیر کرده، فهم خودش رو از آیات گفته. میشه این رو جمع‌آوری کرد بگیم تفسیر قرآن از زبان مجلسی. تفسیرش هم واقعا تفسیر بدی نیست. میخوام بگم مجلسی رو فقط از زبان فرض کنید تشیع و صفوی و علوی نبینید. مجلسی یه عالمی است منتها مال قرن 12. اگه کسی خواست بیاد مجلسی رو تو قرن 15 مطرح بکنه، منم بهش ایراد دارم. اما مجلسی برای دوره خودش آدم مهمی بود، شیخ الاسلامی بود و یه خدماتی هم کرد. حالا این مقدمه چی گفته؟ حالا اینجا به این همه مقدمه چی نکرده بگم بابا یه حرف حساب هم زده این آقای مجلسی بزرگ بار. ایشون آمده گفته که این در مورد این که زن عورت هست، همه بدنش عورت هست. یادتونه اولین کسی که اینو گفته بود ابوالصلاح حلبی بود. اتفاقا مجلسی هم وقتی ذکر میکنه در مورد عورت بودن اولین نقل از ابوالصلاح میکنه، پس از تحقیق ما مطابق با ایشون هم تایید میشه. بعد میگه که آقا من اخبار گشتم درباره وجوب پوشاندن مو، انصاف مطلب ما دلیل نداریم. با همون قیدی که ذکر کردم، یعنی موی خارج از سر در نماز، باز کسی ند اشتباه بکنه از این ببره یه چیزی بگه فتوا بده خارج از نماز ها بگه مجلسی هم گفته. بابا مجلسی توی نماز گفته با این قیود، دو سه تا قید داره. خب اینم آقای مجلسی بزرگ. یه فقیه دیگری است که من باز با این فقیه داستان دارم، ایشون متوفا 1137 به نام فاضل هندی. خب حالا ما که با هندی ها میدونید آدم ها خیلی خوبی هستن، بعد دیگه اجداد مرحوم آیت الله خمینی هم به هند میرسه دیگه، اونم اصلا برادر ایشون فامیلش هم هندی بوده. حالا این به اصطلاح اسم اونم یادم بیاد که میگن از اجداد ایشون بوده، یک دو تا کتاب داریم، کتاب میر حامد حسین، میر حامد حسین هندی به نام ابقات الانوار، یک کتابی است مثل القدیر در تفسیر در گردآوری احادیث که مربوط به اهل بیت هست. این کتابی که از بهترین کتاب ها هست، گفته میشه که این میر حامد حسین از اجداد مرحوم آیت الله خمینی بود. خب حالا خدا رحمت کند همشون. این فاضل هندی بالاخره مال هندوستان است، حالا کار نداره. ایشون هم از ارادت بنده به این آقای فاضل هندی هم از این روز که یک زمانی که داشتم اولین بار در مسئله حقوق بشر در فقه شیعه کار میکردم، دو سه نفر نظر منو جلب کردن، یعنی فتواشون بوی حقوق بشر میداد. یکیش رو نوشتم تو کارام، یکیش مرحوم آیت الله سید احمد خانساری بود، همین فقیه معاصری که در بعد از انقلاب هم زیست. دومیش این فاضل هندی بود، همین که الان میخوام بحث بکنم. سومیش محقق اردبیلی بود که ذکر خیرش گذشت. و واقعا شما دیدید که اینا دقتشون هم تو مسائل فقهی بی نظیر. حالا این فاضل هندی رو باز نکات قابل توجهی گفته. اسم کتابش هست کشف اللسام، واسه سناخته کشف اللسام، به ایشون بهش میگن کاشف اللسام به اعتبار کتابش هم که نوشته. بعد خدمت شما که عرض بکنم، نکته‌ای که ایشون آمده ذکر کرده باز درباره گردن و مو و امثال هم بحث کرده، شبیه اون فقهایی که همین امروز من در موردش صحبت کردم. بعد درباره نظر که بحثیست که همین الان اشاره کردم بهش، ذکر میکنه که اصحاب یعنی علمای شیعه اتفاق نظر دارند که در زمان خواستگاری نظر از نظر جایز است. اینو همین الان جزئیاتش هم خدمت شما ذکر کرد. بعد منتها حرف متفاوتی که ایشون میزنه، میگه برخی گفتند که نظر طرفینی است، هم مرد میتواند به زن نگاه بکند، هم زن میتواند به مرد نگاه بکند در زمان خواستگاری. بعد توجیهش هم میکنه، میگه حتی در مورد خانوما مسئله قوی تره، برای این که طلاق شرعاً به دست مرده، بنابراین زن وارد زندگی میخواد بشه که طلاق به دستش نیست. باز خیلی چشاشو باز میکنه که میخواد زن کی بشه. پس این تو مسئله خانوما نگاه در زمان خواستگاری خیلی جدی تره. بعد اینو میگه ولی درش مناقشه میکنه، میگه که نخیر این قبول نیست و ما دلیل هامون اکتفا نمی کنه. دلیلی که در دست داریم فقط مردانه است، یعنی روایات ما فقط از جان گفته شده، ما میخوام از اون اصل حرمت خارج بشیم، روایات فقط دلالت بر جواز میکنه. خب من وقتی رو میخوندم گفتم خب خانم ها خب یکی با حیاتر از آقایون بودن، نمی رفتن سوال بکنن، یا آقایون رفتن سوال کردن از ائمه یا از پیغمبر، یا برای خودشون روایت درست کردن و حالا فتوا داریم. از اون سو خانم ها نرفتن بپرسن، ما روایت هم نداریم. یک مشکل دیگه این که باید خانم ها رو تشویق بکنیم برن کار فقهی بکنن که اون وقت این فضای مردانه فقه ما بشکنه. انصاف مطلب اینه که من تو این مدت کلان دارم روی این مسئله حجاب کار میکنم، به این نتیجه رسیدم که بسیار از فتاوا بوی مرد میدهد. واقعش تو دلیل، توی آیه و توی روایت و اینها اینقدر مسئله مردانه نیست. خب منم وقتی که مرد باشم، موقعی که میخوام استنباط بکنم، ندانسته بالاخره طرف خودمو میگیرم. هرچ عادلم باشم، عدالت اینجا خیلی کفایت نمیکنه. اینا دی بحثیست من حیث لا یشعر وارد میشود توی مسئله. به بخش زنانه مطلب چندان توجه نمیکنه. و حالا اینو توی یکی از این مقالاتم هم اگرچه میدونم خیلی از آقایونم بدشون میاد، اینو خواهم نوشت که به علت این که همه فقهای ما، فقیه زن که کتابی منتشر کرد باشه متاسفانه نداره، همه فقهای ما مرد بودن، بخش زنانه جامعه ما چندان درست نگریسته نشد. و در حوزه وقتی رسیدن مثلا مواردی که تو همین بحث در مورد مرد است، خیلی گشاده دست پیش رفتن، وقتی به خانما رسیدن نهایت امساک درش به کار رفته شد. و این رو یک جوری باید خلاصه به تعادل رسون. بعد در مورد یک مسئله داریم که ایشون بهش پرداخته، زنان آیا در مقابل زنان غیر مسلمان میتوانند لخت بشن به اصطلاح یا نه، مثلا استخر برن، مثال سادش، یا میخوان مثلا برن لباسشون رو بکنن، میتونه جلو زن دیگری ولی زن غیر مسلمان باشه، میتونه یا نه؟ اینو یک قولی است هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه که صرفا این زنانی که در حضور این زن هستن، زن مسلمان هستن، باید مسلمان باشن. اما بسیار اینو شیخ طوسی ذکر کرده، گفته که زن مسلمان مجاز نیست در مقابل زنان دیگه لباسش رو بکنن. اینجا بحث کرده، ایشون گفته نه دلیل نداریم و شیخ طوسی مطلبی که گفته من موافق نیستم. اما حالا مسئله اصلی، یه مسئله هم قبل از او ذکر بکنم در مورد محارم، نگاه با لذت و ریبه به بدن محارم مجاز نیست، اما در مورد بدون همچو چیزی مرد و زن میتونن با حداقل ساتر در برابر محارمشون حاضر بشن. این تقریبا میشه گفت اجماعی فقه هاست و همشون این رو قبول دارن. حالا مورد بحث ما نیست، واردش نمیشم. اما مسئله اصلیمون در مورد نظر به اجنبیه، به اصطلاح زن نامحرم، ایشون مثل بقیه فقه ها باز میگه که به غیر از وجه و کفین مطلقا مجاز نیست. نگاه به وجه و کفین با ریبه و لذت مجاز نیست، اما بدون آن اختلاف نظر است که بهش اشاره کردیم. ایشون هم نظرش شبیه نظر صاحب شرایع میشه که یک بار مجاز و از بار دوم به بعد ممنوع است. و اقوال دیگر را هم ایشون مورد نقد و بررسی قرار میده. محقق بعدی، فقیه بعدی، یک محقق است مال بحرین، بهش میگن محقق بحرانی، شیخ یوسف بحرانی، متوفای 1186 است. ایشون اخباری است. حالا باز کلمه اخباری هم در بین ما خیلی بد رفته. اخباری ها دو گونه هستن، ایشون اخباری معتدل هست و مقابل اخباری اصولی قرار دارد. اصولیون به اصول فقه و اجتهاد و تقلید قائل بودن، اما اخباریون معتقد بودن هر کسی میتونه بره سراغ اخبار و نظرش بده و نیازی به این عقل ورزی های اجتهاد اصولی نیست. حالا این کلیه مطلب. این کتاب آقای محقق بحرانی کتاب مهمی است. ایشون یک مطالبی گفته، برخش متفاوته با بقیه است که الان اشاره میکنه. در مورد میگه که مشهور در کلام اصحاب این است که بدن زن، زن آزاد، همه اش عورت است غیر از وجه و کفین و قدمه. خب اینو دیگه بارها شنیدیم، قرار امروز بنده نقدش هم بکنم از زبان خود فقه. بعد میگه که یه تحقیق کرده درباره قدمین و کفین. ایشون خب اخباری دیگه، وقتی اخباری باشه نظرشون خیلی متمایل به شبیه این حنابله از اهل سنت نزدیک میشه. ایشون تمایلش به این است که فقط صورت است که میتونه باز باشه در نماز، وجه، کفین و قدمین باید پوشیده باشه. دلیلی که میاره، دلش برای من جالبه، میگه که لباس شما از کجا دارید که لباس اعراب در صدر اسلام اینها رو نمی پوشونده؟ باید این رو اثبات بکنید. لباسشون شاید مثل لباس عرب معاصر باشه، معاصر ایشون، که آستیناشون به خانما بلنده، روی پاشون هم کاملا بیرون می پوشونن. بنابراین به چه دلیل لباسشون مثل لباس الان نبوده؟ خب این حرف بدی نیست. نه نتیجهش این که اگر کسی میخواد درباره این روایات بحث بکنه، باید دقیقاً بره و یه لباس شناسی بکنه. حالا از شما چه پنهان، من برای جلسات بعد که حالا وقت هم خیلی کم شده به علت شروع سال تحصیلی، دارم الان یک لباس شناسی حسابی میکنم توی عربی و انگلیسی و فارسی که نداریم، هر چی بوده که دائره المعارف لباس داریم خوشبختانه به انگلیسی، حالا دارم میرم توش تو میبینیم و رفتن توی مثلا اوس قرون میانه و لباس ها چی بوده در اروپا، در مورد هر قرنشون مستنداتی بود، یعنی حسابی این که هر دوره چی کار میکردن و چی کار نمیکردن. بعد حالا یه اجمالی هم وسط این بحث بگم براتون که مسئله هم در یهودیت هم در مسیحیت سابقه داره، یعنی پوشوندن مو و سر قبل از اسلام میان یهودیان و مسیحیان جاری بوده و نسی پیدا کردم، حالا تحقیقش رو جداگانه براتون میگم، که ریشه های یهودی مطلب این که در تورات نیست اما در تلمود ظاهرن هست که موی زنان جاذبه جنسی دارن. من تا اینو خوندم فهمیدم که آقا بسیار از این روایاتی که من میبینم یه گیری دارن، مسئلهش از کجا اومده؟ سابقه تلمودی دارد مسئله. خب این نحوه پوشش خانمای تارک دنیای مسیحی رو ببینید، مشخصه که اینها هم در انجیل ما آیه به اصطلاح در مورد حجاب داریم، پوشش هم داریم، اونا رعایت نمیکنن اونا به جای خودش. یه بحثی هم انشاءالله خواهم داشت حالا در آینده شاید کمی دورتر، که قبل از اسلام در میان ادیان دیگه مسئله از چه قرار بوده. اگر اینا دیده نشه به نظر من اون وقت ما نمیتونیم بفهمیم قرآن داره چی میگه. یعنی فهم این موارد همش دخالت داره، به خصوص مسئله عرب جاهلی که حالا اسناد خوبی هم براش پیدا کردم و انشاءالله به جای خودش میگم. بعد به خودم میگفتم ببین اگر یک مسئله رو بخوای حق مطلب ادا بکنی این مقدار وقت میگیره، حالا چطور میشه تو همه ابواب یه دوره کار کرد و حرف آخرم زد؟ واقعا سخته. یعنی یک مسئله فقهی رو باید این همه جوانب رو شما ببینی، مسئله دیگه هم به جای خودش یک جوانب رو داره و واقعا من به شما میگم بسیارش دیده نشده و لذا وقتی فتوا میدن فتوا ناقصه حداقل. حالا این فرمایش ایشون، تو برسم اون نکته اصلیش. در مورد مو این آقای اخباری میگه که همینطور که گفته شده اکثر اصحاب به این مسئله نپرداختن، اما به نظر ایشون میگه همون روایاتی که دلالت میکند با ملحفه و مقنعه و خمار و جلباب و امثالم کفایت میکند، نص در این که مو باید پوشانی بشه. حالا ببینید چقدر جالبه فهم دو گونه فهم از اخبار واحد. این آقا میگه کی گفته که خبر نداریم، این همه خبر، بعد خبرها رو که نقل میکنه میگه مگر میشه وقتی گفتیم ملحفه یعنی چیز مثل چادر این رو به سر به بدن بکنید اما موتون پوشیده باشه؟ مثل که حالا کسی نمیتونه ازش بپرسه که اگه ابن جنید نبوده خب این چادر رو بنداده رو دوشش، کجاش نوشته رو سرش؟ خب اگر بندازه رو سرش کجا گفته رو بگیره یا کامل بگیره؟ خب موش از کنارش بیاد بیرون. بس در این زمین است، صرف این که خمار و مقنعه و امثالون باشد یه دلالت و دلالت نص و صریح بر پوششمون نمی کنه. به هر حال ایشون فرموده، اینم کسی از اون سو، این بزرگوارم به جای خودش. در مورد گردنم به همین شکل مناقشه کرده، گفته بی خود گفتن که نص نداریم، خیلی خوب نص داریم و اینم نشونش همین روایتایی که گفتم. بعد خدمت شما که عرض بکنم بله خب از ایشون اجازه بدید من رد بشم. ایشون در مورد نظر به زن نامحرم هم به همین شکل خیلی مزیق نگاه میکنه، به شکلی که در نماز گفته شد. تا برسم حالا من دو نفر دیگه امروز دارم که خیلی مهمن و میخوام حرفاشون رو خدمت شما بگم. یکیشون جناب میرزای قومی است. میرزای قومی متوفای 1231 است. دوستانی که قوم مشرف شده باشن در قبرستان شیخان قوم ایشون مدفونه. اهالی قوم هم خیلی بهشون اعتقاد دارن، معتقد هستن که خلاصه چیز نظر میکنند و اینها و میگن خیلی عالم بزرگواریست. برای کتاباش من به اون مسائل کار ندارم، ولی کتاباش در فقه و اصول آدم ملایی بوده، من خیلی ازشون استفاده کردم. الانم یه حرف خیلی مهم داره که اولین نفری که تو فقهش زد و اون دفاع از ابن جنید که قبلا بهش اشاره کرد. یادتون باشه ابن جنید دو تا فتوای به اصطلاح متفاوت داشت. یکیشی بود که عورت زن و مرد یکسان است، مساوی هستن. اون بارم یه مثال زدم که مثلا دارن به ابن جنید نسبت میدن که مثلا همطور که مرد با مایو میتونه فرض بکنید بیاد نماز بخونه، اینا خانومی هم با مایو میتونه همچه کاری بکنه مثلا، و حتی کمتر از اون. ایشون میگه که فهم کلام ابن جنید رو اینا اشتباه کردن. اون چه که ابن جنید ذکر کرده درباره عورت در برابر محارم است، نه در نماز. و عورت در برابر محارم حرفی که ابن جنید زده حرف همه است، مثل اینکه آدم در مقابل مادرش، مادر در مقابل فرزندش، خب چقدر باید اینا حفظ بکنه؟ همونقدر که باید جناب ابن جنید اینو گفته، نه بیشتر. خواهر و برادر نسبت به هم. منظورش این نبوده که اینجوری میشه نماز خون. بعدم میگه که کسی که گفته که زن در زمان نماز فقط میتونه روسری نداشته باشه، چطور میتونید همچه چیزی بهش نسبت بدید؟ و چرا اشتباه میکنید؟ ابن جنید فقط در زمان نماز روسری رو بر زن واجب ندونسته، بقیه بدنش باید پوشیده باشه. بنابراین این حرف خیلی مهمه به نظرم جناب میرزای قومی که اینجا فرمودند. بعد یه نکته مهمتری دارد که خیلی خیلی مهمه به لحاظ استدلالی. ایشون ادله رو که بررسی کرده میگه انصاف مطلب اینه که در اکثر این ادله‌ای که برای استثناها آوردن هیچ کدامش دلالت ندارد الا الاجماع. یعنی مهمترین دلیل مسئله در بحث حجاب شرعی اجماع علماست، نه آیه قرآن است، نه روایات پیامبر یا اهل بیت. این واقعا حرف درست مهم میزده. اگر اجماع باشد اون وقت این که من دلم الان کار میکروسکوپی میکنم تک تک علما رو بررسی میکنم، وقت اجماع قابل بحث خواهد. این مطلب رو قبل از ایشون یادتون باشه یک نفر دیگه هم گفت، محقق اردبیلی. محقق اردبیلی هم گفت که لولا الاجماع اینا دلالت نمی کند. یعنی اگر اجماع نبود این ادله هیچ کدومش دلالت نمی کند. خب پس بنابراین مهمترین دلیل مسئله حجاب شرعی تو برخی از این جزئیات که ما داریم بحث میکنیم اجماع علماست، نه آیات و نه روایات. لذا به بنده ایراد نگید من اگه توی آیه مناقشه کردم برخی برام ایمیل زدن خیلی تند. خب ببخشید شما این اینا را قبل از من این حرفا رو زدن، میگه آیه دلالت ندارد به این مسائل. روایات رو هم تک تک براتون خوندم، مشکلات سندی به کنار، اون هم که دلالت داشت واقعش این مقدار دلالت نمی کند. نه از چیز از پیامبر اثبات می شود، میره سراغ ائمه، اون هم تو برخی قیود. ایشون میگه بل جمله لا ملجأ فی الحکم الا الاجماع، هیچ پناهی در حکم جز اجماع نیست. خب این میرزای قومی که بسیار مهمه. و جای دیگری وقتی بحث میکنه میگه از هر رجوع به عرف است تو فهم اینها. همون نکته است که من دنبالشم. یعنی این که میرزای قومی با همه بزرگیش میگه که شما این قیود رو که میخواد مشخص کنید این عرف رو هم در نظر بگیرید. حالا میزان عرف چقدره اینا انشالله به شکل علمی تر بهش خواهم پرداخت. خب محقق دیگری است، عالم دیگری است به نام نراقی، ملا مهدی نراقی. ما دو تا نراقی داریم، نراقی پدر، نراقی پسر. مهدی نراقی، ملا احمد نراقی. ملا مهدی به لحاظ علمی قوی تر از ملا احمد است. ایشون هم در اخلاق کتاب دارد، جامع السعادات کتاب ایشونه، در عربی 3 جلده. پسرش آمده رو خلاصه کرده به نام معراج السعاده به فارسی. در فقه و فلسفه مرحوم ملا مهدی نراقی عالم بسیار مهم است. حاشیه بر شفای ابن سینا دارد و در فقه هم کتاب مستندش یکی از مهمترین کتاب‌های فقهی شیعه است. حالا مطالبش ایشون هم میگه که منات بحث در حجاب اجماع است. چند نفران؟ 3 نفر عالم قدر، عالم به اصطلاح عادی، عالم طراز اول میگن منات در مسئله اجماع. اینا رو میگم که وقتی به بیان بحث خودم رسیدم فکر نکنید که فرض بکنید همینجوری من دارم عرض میکنم، این پشتوانه این مسائل پشتش هست. و بعد میگه که یه نکته دومی باز همین عالم بزرگوار ذکر کرده که حالا عالم بعدی رو تکمیل میکنه، میگه ما قطع نداریم که زن همه اش عورت است. اگر کسی ادعای اجماع کرده، اجماعش مخدوش است. اگر کسی به اخبار استناد کرده، نه سند این اخبار دلالت دارد، نه سندش درست است، نه دلالتش تمام است. بنابراین آقای محقق نراقی در این که زن عورت است، اگرچه برخی از فقها پذیرفتند، میگه اشکال دارد، من به این اعتقاد ندارم. این مطلبی است که ایشون اینجا فرمود. اگه به یادتون باشه در یکی از علما من نقل کردم که ایشون یا در موقع وضو میگن از باب احتیاط یه مقدار از صورت رو باید بیشتر شست، یه مقدار از دست رو باید بیشتر شست، از روی پا رو بیشتر مسح کرد که مطمئن باشیم مسماش اجرا شد. برخی فقها، یکی از فقها شروع کرده بود که همین مطلب رو در مورد حجاب در زمان نماز هم بگه، به جایی که بگه صورت میتواند بیرون باشد آشکار بشه نمیشد بعض صورت، به جای پا و دست کفه نمیشد بعض هو، یه بخشش هم باید بیشتر پوشیده بشه برای که مطمئن باشیم اصلش پوشیده بشه. ایشون با صراحت گفته هیچ دلیل نداریم حرفا، حرفا چی به اصطلاح میزنه؟ اونی که اصل مال وضوس چه ربطی داره به مسئله موقع سطر صلاتی و غیره؟ و بعد در این مسئله که در مورد مو و گردن و امثالهم هم گفته شده، ایشون مناقشه میکنه، هیچ کدوم اینا دلیل نداریم. هر جای حرف بزنید که دلیل داریم، هر جا هم دلیل نداریم با صراحت بگیم آقا دلیل نداریم. ما که نمیتونیم از جانب خودمون حرف بزنیم، ما فقط میتونیم بگیم خدا و پیغمبر چی گفتن. اما اگه نگفتن که دیگه نمیتونم من فقیه بیام بگم آقا من نظرم اینه. نظری من باید نظر شارع رو بیان بکنم، نه نظر خودمو. در حال این ایشون با صراحت اینجاها اظهار نظر کرده. بعد در بحث نکاح به اصطلاح نظر خارج از نماز، بحث اصلی ما اینه، میگه که اصل اولی اینه که به هر چیزی میشه نگاه کرد، هر کسی به هر چیزی میشه نگاه کرد. مواردش که حرام است ما باید استثناء بکنیم و دلیل بیاریم که آقا این موارد حرام است. خب چیزی که داریم میگه که نظر مرد به عورت غیر از اهل خودش حرام است، نظر زن هم هاکذا حرام است. یعنی بحث اصلیاتون باشه، رو تو قرآن هم گفتیم مسئله اصلی قرآن اولا این بوده است، نگاه کردن به حالت جنسی هر که باشد حرام است. این مسئله اول از این خارج می شود. حالا بقیه موارد دیگه یکی یکی شروع کرده بحث کردن که کدامش از این اصل اولیه جواز بیرون میاد. بعد به هر دو آیه 30 و 31 سوره نور استناد کرده و یک یک اینها رو مورد بحث قرار داده و اینکه موی زنان، نمیدونم سرشون چه یک یکی چی هست. حالا این باید جزئیاتش رو من بگم، الان به اون نکته اصلی که امروز میخوام بگم نمیرسم، فقط اینو گفتم. حالا تو مطلب مکتوبم بهش اشاره میکنم، بحث بسیار خوبی که محقق نراقی شروع کرده است. مواضع استثناء رو یک یک شماره کرده، گفته 1 2 3 4 این مواضعی است که از این استثناء میشه. اگر گفتیم فرض بکنید نگاه کردن به بدن زن حرام شده، بعد چه مواردیش جایز میشود؟ مورد ضرورت معالجه، اگر فرض کنید بیننده بچه باشد، اگر دیده شده بچه باشد، اگر یکی یکی موارد رو ذکر میکنه. بسیارش تا همین جلسه ما بحث کردیم تا برسیم به مسئله‌ای که خواهیم با این مسئله بحث امروزمون رو تمام کنم. آخرین کسی که امروز بهش میپردازم صاحب جواهر است، شیخ محمد حسن نجفی، متوفای 1266 قمری. ایشون کتابی دارد به نام جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. این کتاب دیگه اسمش را میگن فقه جواهری، به گوشتون فراوون خورده. همون اوائل بحثش ایشون در این که گفته شده است زن همه اش عورت است به شدت مناقشه میکنه، اشکال میکنه. شنیدن خیلی خوب. مطلبی را از سید علی صاحب ریاض نقل میکنه، میگه که این ما قطع نداریم به این که زن همه بدنش عورت است، نه مطلب اجماعی است و روایاتی از عامه و خاصه هم که بر این مطلب اقامه شده هیچ کدامش قابل اتکا نیست، یا اشکال سندی دارن یا به لحاظ دلالت گیر دارن. بعد صاحب جواهر جمله را از استاد خودش نقل میکند. آقای استاد فرموده که فإن الفقها قد اتفقت کلمتهم على ان المرأة كلها عورة ثم يستثنون شيئا منها. فقها اتفاق نظر دارن که بدن زن همه اش عورت است، بعد شروع کردن یکی یکی استثناء کردن. بعد ایشون به استادش اشکال میکنه، میگه که خیلی چیز ادعای غریبی کرده است ایشون، و خصوص که گفته است زن عورت است چه به لحاظ لغوی چه به لحاظ عرفی، و من تردید ندارم که سخن اشتباه است. بعد به تفصیل توضیح داده که هیچ کدام از اینها رو نمیتوان نه در زمان صلات نه در زمان نظر خارج از نماز به زن نسبت داد، و اگر هم در روایتی چنین عبارتی به کار رفته باشد اصلا قابل تعمیم و استناد و جاری کردن در همه موارد نیست. اینم یه فقیه بسیار مهمی که اون اصل اولی که ذکر کردم ما در مورد روایتش تو بخش روایات نشون دادیم که روایتی رو به پیامبر نسبت میدن و اصلش هم از اهل سنت بوده، و همه کسانی هم که تو شیعه به این استناد کردن همه به روایت اهل سنت استناد کردن. برای من خیلی جالب بود، من گشتم روایت شیعه هم پیدا کردم، اما روایت همشون به روایتی که ترمذی در سنن خودش نقل کرده، علامه حلی حتی آدرس هم میده و بعد میگه حدیثون حسن، ترمذی گفته حدیث خوبی هم هست. خوشبختانه ایشون این رو مورد مناقشه قرار داده. خب حالا وقت من دیگه تمام شد، فقط کسانی که باقی موندن که من توی نوشتم بهشون اشاره خواهم کرد، بعد از صاحب جواهر شیخ انصاری است در کتاب نکاح خودش، بعد از اون حاج آقا رضای همدانی است در مصباح الفقیه خودش، این دو نفر خیلی آدمای مهمی هستن، بعدش سید صاحب عروه، سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه الوثقی است، و از معاصرین هم عرض کردم دو نفر این بحث رو با تفصیل بیشتری مطرح کردن، یکی مرحوم سید محمد داماد هست و یکی هم مرحوم سید مهدی شمس‌الدین هست. این انشالله اگرچه کمی وقت میگیره ولی سعی میکنم همه جزئیاتش رو اشاره بکنم در متن مکتوب بحث، و دوستان یک سیری در مسئله حجاب داشته باشن. این سیر خودش نمونه هست که مسائل دیگر، مسائل فقهی هم همچون تاریخچه میتونه داشته باشه، و با توجه به این تاریخچه میشه دربارش نظر داد. بحث به واقع بررسی فتاوا رو من به همین جا خاتمه میدم، مباحثی که باقی مونده، البته با فاصله زمانی دیگه، نه هفتگی، با فاصله بیشتری اونچنان که عرض خواهم کرد ادامه میدم با توجه وقتم. یکیش مسئله همین تاریخچه بحث پوشش مو و سر خارج از اسلام در بین مسیحیت، یهودیت و عرب قبل از اسلام با مستنداتش، به نظرم خیلی به زمینه بحث کمک میکنه. یه بحث هم خواهیم داشت در مورد کلن دلالت خود قرآن با مستنداتش، مفسرین چی فهمیدن به تدریج و به اینجا رسیده. و انشاءالله بعد از این دو جلسه وقت بنده نظر قاصر خودم رو به عرض دوستان خواهم رسوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.